ایالات متحده برای خاورمیانه استیو ویتکوف اعلام کرد که مرحله نخست عقب نشینی اردوی اسرائیل از منطقه غزه تکمیل شده و روند آزادی گروگان‌ها آغاز شده است. پس از اجرای شدن این توافق، کامیون‌های حامل مواد غذایی و دوا وارد غزه خواهند شد تا به مردمی که صدها هزار نفر از آنها پس از ویرانی خانه‌هایشان توسط نیروهای اسرائیلی در خیمه‌ها زندگی می‌کنند، کمک رسانی کنند. برای پایان دادن به جنگ غزه، طرح صلح رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در نخستین مرحله خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق شهری کلیدی است. هرچند این نیروها همچنان نزدیک به نیمی از این منطقه محاصره شده را در کنترل خود نگه خواهند داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که این منطقه خلاء صلاح شده و توان نظامی حماس در مراحل بعدی از بین می رود. سخنگوی اردوی اسرائیل افدی فرین از ساکنان غزه خواست از ورود به مناطق تحت کنترل اسرائیل خودداری کنند. او روز جمعه گفت به توافق پابند بمانید تا امنیت خودتان حفظ شود. به اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت فلسطین، در کنترل حماس در غزه در جنگ دو ساله در این منطقه بیش از 67 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامیانند. اسرائیل غزه را پایگاه اصلی حماس می داند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی صدای شماست. اگر حرف و گفتنی و ابراز نظری دارین، با ما از طریق واتساپ در تماس شوین و پیام صوتی بفرستین تا صدای شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. البته خبری اگر در منطقه و شهر و روستایتان رخ میده ما را خبر بسازین، و اگر نظر و گفتنی دارین هم میتونین به این شماره واتساپ پیام صوتی بفرستین و ما هم صدای شما را پخش میکنیم. شماره تلفن واتساپ ما هست 00420723008111. و اکنون هم خبر میگیریم از شرایط سخت زندگی زلزله زده ها در ولایت کنر. شماره از اونها به رادیو آزادی گفتند که هوا سرد شده و زندگی در خیمه برایشان دشوار است. آنان بار دیگر تاکید کردند که زمستان فرا رسیدنی است و حکومت طالبان و جامعه جهانی باید برای ساختن خانه ها برای آنها اقدام کنند. زلزله ماه آگوست در کنر خانه های هزاران تن را ویران کرد و اکنون بسیاری از زلزله زده ها زیر خیمه ها زندگی می کنند. به اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 8000 خانه ویران شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
زلزله زدگان کنر برای محافظت در برابر باد و باران خواهان سرپناه هستند.
نړیوالوس هم وخت نه داشم.
از جامعه جهانی خواهش میکنیم برای ما خانه بسازد. زمستان در راه است و ما نمیتوانیم در خیمه ها زندگی کنیم.
سمیولا باشنده ی ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید دیگر نمیتوانند در خیمه ها زندگی کنند و باید برای ساخت خانه هایشان اقدام شود. او روز پنجشنبه 9 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان نیز خواست تا به مشکل آنان توجه کند.
خزان است، هوا سرد است، دیگر نمیتوانیم در خیمه ها بمانیم. توان ساخت دوباره خانه ها را نداریم. از حکومت میخواهیم برای ما سرپناه بسازد. با ما کودکان، زنان و پیرمردان زندگی میکنند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که به تاریخ 25 سپتامبر منتشر کرده، زلزله شب 31 اگست در شرق افغانستان نزدیک به 8500 خانه را ویران کرده است. در این گزارش آمده که حدود 94% خانواده های زلزله زده در فضای باز یا سرپناه های موقتی زندگی می کنند و با نزدیک شدن زمستان در مناطق مرتفع نیاز جدی به سرپناه دائمی و کمک های فوری زمستانی وجود دارد. امین‌الله باشنده دره نورگل کنر نیز می گوید به خانه نیاز دارد. او می گوید خیمه ها در برابر باد مقاومت ندارند و هوا روز به روز در حال سرد شدن است. که زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است.
دیر مشکل پدی کده چه وس هوای خشک
شده. مشکل بزرگی است که هوا سرد شده، سرما رنگ میبریم. خانه ها ویران شدند، زیر خیمه ها هستیم. خیمه ها در برابر باد دوام نمی آورند. همه خانه ها را زلزله از بین برد.
کورونا تا خطول زلزله ختم کرد.
شماری از کارشناسان ساختمانی نیز میگویند اکنون زمان آن است که برای ساخت خانه‌های مقاوم در برابر باد و باران برای زلزله زدگان اقدام شود. انجینیر راحت گل زیارمل که خودش نیز از ولایت کنر است برای رادیو آزادی گفت:
کنر نسبت نور و ختیز ولایتونو تجمه دیر سور جمه
ولایت کنر نسبت به دیگر ولایت های شرقی زمستان سردتر و بادهای شدیدی دارد، به ویژه در دره ها و مناطقی که زلزله زده اند. بارش های شدید و حتی برف می بارد. خیمه ها که اکنون توزیع شده برای گذراندن زمستان مناسب نیستند. باید فورا سرپناه موقت اما مقاوم حتی از چوب و تخته ساخته شود تا در برابر باد و باران دوام بیاورد. در غیر آن زمستان پیش رو ممکن است جان بسیاری را بگیرد.
خدای مکدیر انسانان تلف شد.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر در مورد اقدام حکومت برای ساخت خانه و سرپناه‌های مقاوم برای زلزله زدگان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قابل ذکر است کوچا در گزارش 25 سپتامبر گفته بود اگر مبلغ 139 میلیون دلار مورد نیاز برای کمک به زلزله زدگان افغانستان فراهم شود، در کنار خدمات دیگر تا پایان سال برای 457 هزار تن سرپناه ساخته خواهد شد. اما کوچا گفته بود که تاکنون تنها 23 میلیون دلار دریافت شده است. در حال حاضر در افغانستان ماه نخست فصل خزان جریان دارد. در بیشتر ولایت ها هوا رو به سردی است و مردم در حال آمادگی برای فراهم کردن مواد سوخت زمستانی هستند. اگرچه ولایت کنر از نظر داشتن چوب نسبتاً غنی است و مردم معمولاً از این جهت مشکل زیاده ندارند، اما زلزله زدگان میگویند خانه باشند تا آن را با چوب گرم کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
بله، چشم برای شما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و سازمانهای متعدد بین‌المللی هشدار دادند که این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارد. از سوی هم میلیون‌ها کودک دچار سوء تغذیه اند و میلیون‌ها تن دیگر ممکن است به این بیماری کشنده دچار شوند. فقر بر وضعیت روانی افغان‌ها چقدر تأثیر گذاشته؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
دو ماه میشه، دو نیم ماه میشه که اولاده ما نمیشناسه.
شریف الله فرد دارای معلولیت و سرپرست یک خانواده ده نفری در ولایت ننگرهار است. او میگوید که بیماری، قرضداری، مشکلات اقتصادی و بیکاری سلامت روحی و روانیش را برهم زده است. او که در نظام جمهوری پیشین از ناحیه پا معلول شده به رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر وضعیت زندگیش به اندازه خراب شده که حتی توان فراهم کردن سه وقت غذا برای خانواده‌اش را از دست داده است.
این طور آمدیم که خودکشی کنیم، یه اولاده خود را پیش کنیم، به بازار بکشیم که اولاده خود را بفروشیم. روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه. دو دختریم مریض، یک بچه مریض، خود را کمیست میشیم. همیشه انگوشت همیشه حساب میکنه، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. هیچ نمیفهمیم. نماز میخوانم، سلام میگردانم، نمیفهمم که ما زور کار کردیم، سیر کار کردیم، چهار کار کردیم.
علاوه بر چالش های اقتصادی، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها از سوی حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نیز خانواده های زیاد را دچار افسردگی کرده و سلامت روانشان را از آنها گرفته است. هری وای یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست است که میگوید پس از مزدود شدن مکاتب حالت روانی خوبی ندارد.
با بسته شدن مکاتب ها برای مشکلات روانی به وجود آمد و همیشه نسبت به این نگران بودم و با افسردگی عمیق نیز دچار شدم. ترس و وسواس هم برام پیدا شده است. به این وضعیت افکار خودکشی نیز در من به وجود آمده و فکر میکنم تنها رهایی از این وضعیت دشوار خودکشی است.
این افراد در حال از افکارشان در مورد خودکشی میگویند که توصیه های جهانی روانی در صورت
تجربه بحران روانی با افکار آسیب زننده این است که این گونه افراد باید برای دریافت کمک و تداویشان با مشاوران یا مراکز حمایت روانی مراجعه کنند. گفته نیست که حوادث طبیعی نیز در سالهای اخیر در افغانستان یکی از عوامل بروز بیماری های روانی نزد خانواده ی آسیب دیده بوده که خانه و اموالشان را از دست دادند. فرید باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر بر رادیو آزادی میگوید که از دست دادن خانه و زندگی و چالش های موجود در هوای سرد و بارانی مشکلات روانی را به شمول خودش نزد دیگر آسیب دیده ها افزایش داده است.
روز به روز مشکلات سخت شده میره.
باران شاید، طوفان شاید، خیمه را میبره، باران داخل خیمه میره. دیدن روز که باران شد، آرد که بود با خدا کلی تر شده بود. او اما سیلاب سرش آمد کلی آرد پس بود.
مردم بیماری روانی پیدا کرده.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO نیز پیش از این گفته است افرادی که از زلزله اخیر در شرق افغانستان متاثر شده با آسیب‌های شدید روانی روبرو‌اند. این سازمان در گزارش با تاریخ 7 سپتامبر تاکید کرده بود که برای جلوگیری از پیامدهای طولانی مدت روانی افزایش فوری خدمات روانی اجتماعی ضروری است. امروز 9 اکتبر برابر با روز جهانی سلامت روان است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار می‌دهد که افغانستان با بحران گسترده در بخش سلامت روان و ویژه در میان زنان و دختران روبرو است. آقای بینت روز جمعه 10 اکتبر در پیام به مناسبت روز جهانی سلامت روان، روزی که برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت روان مشخص شده، در صفحه یک خود نوشته است که این بحران حاصل دهها جنگ، رویدادهای طبیعی و سرکوب سیستماتیک از سوی طالبان است. ریچارد بنت با اینکه خواستار شناسایی جدیدتر این معضل و تقویت خدمات حمایتی روانی در افغانستان شده افزوده است، در کشوری که برای دهها درگیری جنگ، بحران و آفات طبیعی است، تاثیرات روانی آن بسیار گسترده است. با گفته آقای بنت، خدمات موجود در بخش سلامت روان به ویژه برای زنان و دختران که با سرکوب شدید طالبان روبرو‌اند بسیار محدود است و شناسایی بیشتر این مسئله و ارائه خدمات حمایتی حیاتی است. سازمان جهانی صحت WHO با مناسبت روز جهانی سلامت روان در وبسایت خود گفته است که این روز یادآور این حقیقت است که بدون سلامت روان صحت کامل وجود ندارد. کمپاین امسال این سازمان بر ضرورت فوری حمایت از سلامت روان و نیازهای روانی اجتماعی افراد متاثر از حالات اضطراری بشردوستانه متمرکز است. WHO نیز افزوده که بحرانهای مانند بالاهای طبیعی، منازعات و حالات اضطراری و حالات اضطراری ساعت عامه سبب پریشانی عاطفی می شود که از هر 5 نفر یک نفر یک حالت عدم سلامت روانی را تجربه می کند. سازمان جهانی صحت در گزارش خود گفته که میلیون ها تن در افغانستان به دلیل چندین دهه درگیری، آوارگی، حوادث طبیعی و چالش های اقتصادی با زخم های روانی دست و پنجه نرم می کنند. شمار از دکتران بخش صحت روانی میگویند که بیماری های روانی بیشتر عوامل ژنتیکی و محیطی داشته و راه بیرون رفت از این مشکل رو آوردن با ورزش، مطالعه، صحبت با دوستان، آبادی و برخی موارد دیگرند. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک موضوع ژنتیک میتونه مطرح باشه. خب عوامل محیطی در افغانستان متأسفانه بیشتر نقش داره. عوامل مثل فقر هست، مثل بیکاری هست، مثل محدودیت ها هست، مثل نبود دسترسی به تعلیم هست، نبود دسترسی به تحصیل هست، نبود دسترسی به خدمات صحی هست. محدودیت هایی که در اجتماع متوجه افراد هست، هم مرد هم زن هم پیر هم جوان متأسفانه متاثر میشه.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد آمار بیماران روانی و اقدامات این وزارت برای رسیدگی به آنها بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته است که در مکان‌های مانند افغانستان، جایی که دهها درگیری‌های مسلحانه بسیاری را زخمی، آواره و گرسنه بر جای گذاشته است، بسیاری ها با یک بحران صحت روانی بی سابقه اما دیده نشده روبرو هستند. این چالش حتی در میان کودکان در افغانستان نیز شایع است. به تازگی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در یک گزارش اعلام کرده که از هر 4 کودک بین 5 تا 17 ساله در افغانستان یکی از آنها دچار اضطراب بوده و از میان هر 7 کودک در این کشور یکی از آنان افسردگی را تجربه می کند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز من یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی این واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همینطور لم لم کده میره، هاستایی کده سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفت همینطور لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری، خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش رو ناراحت نبودم، می ترسیدم این چی رسه به یک باز داره دو سوار شام و چی رسه به یک باز به دوش سوار شام خو هیچ نمیتونستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینا مقدار سالی که مسئله کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم کاز دیگه نشان بدم. صاحب زمین دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم به اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیگالت است بدو که نمیدوی سر انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را؟ و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به این شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی خودت میفهمی؟ پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز بار از شنونده خود میگه اگر خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه. آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است، مرا خواب نبرده، ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم رشته سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امروز که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روح شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم خدا گرفته بود و اگر خان و مشکل جمله خدا گفت من گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتن. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دوسته تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن اصل لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه و این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف از این است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی رو نمیبینه، بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه من بتانم دو جمع خدا حساب کنم، و باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر با باشه، هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم به آدرس دولت و نابرابری ها و بی عدالتی ها بود. به ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم، برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم، 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او برپا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتانست و تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم را در اوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون را در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوش خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت برنامه به آخر رسید، اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
سست رو ای روشنی شام شب روز رو زن روز که دیدم شب قدم بنه و هر دو دیده جان بلبم رسیده 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 جان بلبم رسیده